أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. طرق الاستدلال على حجية الخبر المجرد عن القرائن المفيدة للعلم. الأول، الاستدلال بالكتاب العزيز. برای اثبات حجیت خبر واحد بر اساس آیات قرآن به تعدادی از آیات استناد شده است که اهم این موارد 5-6 آیه است، یعنی حالا 6 آیه است ذیل 5 عنوان. عنوان اول یا آیه اول، آیه النبأ، سوره مبارکه حجرات آیه شریفه ششم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. که در اینجا در مقام استدلال به آیه شریفه معمولا از مفهوم آیه استفاده می شود، یا مفهوم شرط یا مفهوم وصف. البته مفهوم وصف رو اینجا بحث می کنن و چون عموما یا اکثرا مفهوم وصف رو قبول ندارند لذا رد می کنند. مضافاً بر این که اساساً اینجا اضعف از مفهوم وصف است، در واقع در اینجا مفهوم لقب وجود دارد. مفهوم لقب به اصطلاح اصولی اینجایی است که وصف ذکر می شود بدون ذکر موصوف، به این میگن لقب. لذا در آیه شریف هم دارد که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. فاسق وصفه اما موصوفش ذکر نشده. ان جاءکم رجل فاسق، ان جاءکم انسان فاسق، ان جاءکم مخبر فاسق، ندارد، چیزی نداره. لذا این در واقع حتی اضعف از مفهوم وصف هست. فلذا اگر حتی کسی مفهوم وصف رو هم حجت بداند لکن مفهوم لقب رو حجت نداند، باز از این مفهوم نمیتونه در آیه شریف استفاده کنه. اما مفهوم وصف، مفهوم شرط رو خواهیم کنم. مفهوم شرط، خب البته مفهوم شرط رو بعضی پذیرفتن ولی عموما رد کردن. آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، علیکم السلام، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. خب جمله شرطیه است، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. این که حالا شرط چیه در اینجا، موضوع چیه، شرط چیه، اینا خیلی محل بحث شده است که به چه نحوی هستش. به هر حال اگر در اینجا از آیه شریف بر اساس مفهوم هم، مفهوم شرط هم و استدلال آیه شریف بر حجت خبر واحد بپذیریم، از اونجایی که فاسق در مقابل عادل قرار میگیرد لذا این آیه شریف علا فرض قبول دلالت مفهوم شرط در این آیه بر حجیت خبر، صرفاً حجیت خبر عادل رو ثابت میکنه. در حقیقت دلیل اخص از مدعا هستش. کل عادل ثقتون ولیکن لیس کل ثقتن به عادل. فلذا از آیه شریفه نمیشود حجیت خبر ثقه رو به شکل وسیع اثبات کرد، فقط خبر عادل رو میشه اثبات کرد. این علا فرض این هست که بشود حجیت خبر واحد رو از مفهوم شرط استفاده کرد از آیه شریفه. وگرنه همین مفهوم شرط رو هم مختلف هستن، بعضی اساسا مفهوم شرط رو حجت ندانستن، بعضی از این آیه شریفه نتونستن استفاده بکنن، شبهات زیادی اینجا وجود دارد. مثلا این نبع، منظور چیه از نبع؟ آیا نبع به هر خبری گفته می شود یا به خبر عظیم و خبر مهم اطلاق می شود؟ اگر این رو هم اضافه بکنیم که با دیگه اصلا آیه اجنبی از محل بحث ما میشه، ربطی به بحث ما نداره، ما داریم همین اخبار عادی رو میگیم، مطلق خبر رو میگیم. اما اینجا اگر ما گفتیم نبع به معنای خبر عظیم و خبر مهم هست، اونگاه دیگه نمیتونیم از آیه شریفه برای بحث خودمون استفاده کنیم. و شبهات دیگری که اینجا مطرح شده است در باب معنای جهالت، که آیا جهل در مقابل علمه یا در مقابل، بفرمایید که بله، در مقابل عقل؟ آیا اینجا جهالت به معنای سفاهت یا به معنای عدم العلم هست؟ اینا رو یک به یک اینها رو بحث کردن و فلذا در مجموع کمتر توانستن از این آیه شریفه استفاده بکنن. خب وقتی از این آیه شریفه که دیگه بهترین آیه هست برای اثبات مدعا نشود استفاده کرد، دیگه آیات دیگه به طریق اولا قابل استفاده نیست برای اثبات حجیت خبر واحد. ولی به هر تقدیر حالا ما به آیه دیگه هم اشاره میکنیم. این آیه اول بود، آیه نبع. آیه دوم، آیه النفر او آیه التفقه، سوره مبارکه توبه آیه شریفه 122. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. که از این آیه شریفه استفاده کردن که وقتی اینها مأمور می شوند به تفقه در دین و رجوع به قومشون برای انذار، طبیعتا یک ملازمه ای دارد با لزوم پذیرش قول اونها. معنا ندارد که از این طرف به اینها امر میشه برید تفقه بکنید، برید مطالب از رسول الله صلی الله علیه و آله یاد بگیرید، بعدم برید انذار بکنید، برید به مردم خبر بدید، لکن بر مردم واجب نیست از شما بپذیرند. ادعا شده است که ملازمه ای هست بین این که بین وجوب تفقه و انذار و وجوب پذیرش مردم، لعلهم یحذرون رو اینجا به این معنا گرفتن که این پس بر اونها لازم هست که بپذیرن. دیگه البته اشکالات متعددی هم در ذیل این آیه مطرح شده است به تفصیل و دلالت این آیه رو هم اکثرا نپذیرفتن بر حجیت خبر واحد. آیه سوم، آیه الکتمان، سوره مبارکه بقره آیه شریفه 159. واضح است که یکایی که این آیات اگر بخواد بحث بشود، گاهی هر کدوم از این آیات یک تا چند جلسه وقت لازم داره، اما از اونجایی که همه اینها رو خدشه کردن در دلالتش و نتوانستن از این آیات استفاده کنند برای اثبات حجیت خبر واحد، هذا اولا. و ثانیا این که ما خیالمون راحت هست از باب اثبات و حجت خبر واحد که به سیره این رو ثابت خواهیم کرد انشاءالله تعالی، فلذا خیلی اینجا نمیخوایم معطل بشیم، فقط داریم به نحو فهرستوار اشاره میکنیم به این آیاتی که مورد بحث قرار گرفت. آیه سوم، آیه الکتمان، سوره مبارکه بقره آیه 159. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. کسانی که کتمان می کنند آن چیزی که ما نازل کرده ایم از بینات و هدایت هایی که بوده، اون هدایت ها و بیناتی که نازل کردیم، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از که ما این رو در کتاب تبیین کردیم، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اینها رو هم خدا لعن می کند هم لعن کنندگان لعن می کند. که البته دیگه این دوری این آیه از محل بحث ما خیلی واضح تر هستش. چهارمین مورد، آیه السؤال او آیه الذکر، این دو آیه در قرآن کریم هست، یکی سوره مبارکه نحل آیه شریفه 43 و دیگری سوره مبارکه انبیاء آیه شریفه 7، که این دعایه معروف به آیه سوال یا آیه ذکر هستند و جمع بین دو عنوان هم می شود آیه سوال از اهل ذکر، آیه سوال از اهل ذکر، که خب از این آیات در ابحاث مختلفی استفاده می شود، از جمله در حجیت قول مفتی و مشروعیت تقلید مثلا از این آیه شریفه استفاده می شود. آیه 43 سوره نحل این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه 43 سوره مبارک نحل. و آیه 7 سوره مبارک انبیاء: و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که از این تعبیر فاسألوا اهل الذکر استفاده کردن که مردم موظف هستند برن از اهل الذکر بپرسن. اهل الذکر یعنی علما، کسانی که علم دارن، خبر دارن. بعد این وقتی اهل واجب است که مردم از اونها بپرسن، پس یعنی جوابی که اونها به اینها میدن این داره حجیت و باید اینها بپذیرن. و گفتن حالا این مثلا شامل خبر هم بشود که خب پاسخ داده شده است و استدلالش بر مدعا پذیرفته نشده. پنجمین عنوان و پنجمین مورد آیت الاذن، سوره مبارکه توبه آیه 61، آیه شریفه 61: و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. خب استشهاد به همین قسمت و یؤمن للمؤمنین شده است، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله مؤمنین رو تصدیق میکنند، یعنی هر حرفی که مؤمنین میزنن مورد تصدیق قرار میده، میپذیره، هر چی بهش بگن میپذیره. از این هم خواستن حجت خبر واحد رو اثبات بکنن که باز بهش پاسخ داده شده و بیان شده است که این ربطی به حجیت خبر واحد ندارد و در مقام بیان یک نکته دیگر است. این اهم آیاتی است که برای اثبات حجیت خبر واحد به اینها استدلال شده است و احیانا اطاله کلام هم شده است و اعلام به تفصیل به بررسی این آیات شریفه پرداخته اند و خدشه ها و مناقشات فراوانی رو نسبت به دلالت این آیات بر حجیت خبر واحد مطرح کرده اند و در مجموع می شود گفتش که ما نمیتونیم از آیات قرآن کریم برای اثبات حجیت خبر واحد استفاده کنیم. بله، اگر ما یک دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد داشته باشیم، بعد از اینکه اصل حجیت خبر واحد ثابت شد، اونگاه می شود در برخی از جزئیات، در برخی از تفاصیل یا نکات به بعضی از این آیات مثل آیه نبأ استشهاد کرد و استناد کرد. اما الان نمیشه از اینا استفاده کرد. چرا؟ چون همچنان که قبلا گفتیم ما نیازمند دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد هستیم و هیچ کدوم از اینها به نحوه قطعی دلالت بر حجیت خبر واحد ندارند. احتمالیه اما قطعی نیست، نمیشه ازشون استفاده کرد، خصوصا که خب این آیات دست آیان علما افتاده، انقدر اینا احتمال پردازی کردن، انقدر خدشه کردن، انقدر اشکال مطرح کردن که اصلا دیگه نمیتونه انسان حتی یک ذره هم اعتماد بکنه به اینکه از این آیات بشه برای حجیت خبر واحد استفاده کرد. حالا الان در مقام نقد و بررسی این روش نیستیم درسته یا غلطه، ولی به هر حال دیگه تقریبا چیزی نگذاشتن. بله خیلی مشکل هست بالاخره کار و به هر حال از این نشده استفاده بکنم. بگذارید دیگه، حالا من خیلی وقت
این نکته که تمام دید که اگر از جای دیگه ثابت بشه به صورت قطعی که خبر واحد میشه از جزئیات از
دایت استفاده کرد،
چجوری؟
بله مثلا فرض برخی از نکات و ظرافتی که تو بعضی از این آیات آمده، به خصوص همون آیه نبأ به طور مثال، بعضی از موارد ممکنه ما مثلا از اون بخوایم استفاده بکنیم. به طور مثال عرض میکنم، دقت میکنید چه عرض میکنم، یا مثلا فرض کنید بعضی آیات دیگه. اما اگر نه، یعنی منم ازم واضحه نه. ببینید وقتی حجت خبر واحد به نحو قطعی ثابت کردیم، خیال اون از جد راحت شد، اون وقت میگیم خب خبر واحد که حجته، حجیت خبر واحد که مفروغ منهه، اون که اصلا بحثی نداریم درش. حالا ببینیم در قرآن کریم در باب خبر و تعامل با خبر چه آیاتی داریم. اصل خبر که میدونیم حجته، اون اصلا بحثی نداریم، اما بعضی که دانستیم حجته است، حالا ببینیم چه نکاتی از قرآن کریم در باب تعامل با خبر استفاده میشه. نمیخوایم اطاله کلام بکنیم، ولی مستحضر که این بحث نوع تعامل با خبر و کیفیت برخورد با خبر خیلی امر مهمیه، مخصوصا اگر ما از سطح زندگی فردی بالاتر بریم، میشه زندگی اجتماعی، بعد از اون بخوایم حکومت تشکیل بدیم. حکومت بسیاری از امورش بر اساس اخبار پیش میبره، به طور مثال تو مسائل امنیتی، جاسوسی، مسائل از این قبیل، اینا خب همین اخبار هست که مطرح میشه. یه بخش قابل توجهی، یعنی حالا در مسائل امنیتی چند تا نکته هست که خیلی اهمیت دارد، یکیش همین خبره. و این اخباری که به ما داده میشود ما چقدر میتونیم ترتیب اثر بدیم. حالا این خبر رو آیا مردم خبر بدن، یه مخبر ناشناس خبر بدن، یا نه اصلا مأمور خود ما، مأمور حکومت اسلامی که اعزام شده بوده برای جاسوسی در میان دشمنان یه خبری به ما بده، هر به هر حال هر کدوم از اینا، اینا مسئله است. یکی اینه که خیلی مسئله است که واقعا جای بحث دارد. یکی دیگه بحث اعتراف گیری از افراد هست و برخورد با جواسیس و مسائل چنینی، که به هر حال بعضی میگه آقا دو تا تو گوشی نخورد که نمیگه، که دقت میکنه کجا بمب کار گذاشتن مثلا، فرض کنید که باید شلاقی بخوره، کتکی بخوره، آسیبی ببیند، یه مثلا شکنجهی باید بشود تا بگد که کجا بمب کار گذاشته، رفقاش کجا قراره برن بمب کار بذارن مثلا، اینا گرفتنش. اما این یکی از یه مجموعه ایست، الان رفقاش تو مسیرن دارن میرن، این اگر مثلا شکنجه نشود لو نمیده، وقتی لو نداد و اون رفقاش میرن بمب کار میذارن و ممکن است که جمعیت زیادی رو به کشتن بدن. دقیقاً من چه عرض کنم؟ خب اینجا تکلیف چیه؟ میشه شکنجه کردیم بنده خدا رو؟ جایزه؟ مثلا چون اونجا مثلا فرشون که تضاحم پیش میاد، شکنجه که جایز نیست به خودی خود، اما این تضاحم پیش میاد میشود یا نه؟ اینم یک مسئله است که نه واقعا مسئله سختی ها، یعنی سختیش از حیث این است که بر اساس اون فتوای جناب عالی جمعیتی میرن زیر ضربه هست که خیلی مسئولیت اخروی دارن، این دو جا خیلی مشکل نظر دارن. یه جهت دیگم اعمال پیش دستانه است برای پیدا کردن جواسیس و نفوذی های دشمن، انسان کسانی رو به ظن این که اینا ممکن است که افراد نامناسبی باشن بره داخل منزلشون، مثلا میکروفون کار بگذارد، دوربین کار بگذارد، تجسس بکنه در زندگی های اینا، در زندگی خصوصی اینها تجسس بکنه، خودش، خانوادهش اینا تجسس بکنه، اینا حکم جواز کجا برای تجسس حرام، لا تجسسو نهیش واضحه، دقت میکنید. این مثلا این ستا الان به ذهنم میاد که جزء مهمترین مسائلی است که در امور امنیتی به خصوص ما داریم. البته مسائل اون فقه الامن خیلی مسائل دارد، مسائل فقه الامن که خیلی زیاده است و تقریبا میشه گفت که عمومش هم مهمه، یعنی اهمیتش از بسیاری از مسائل فقهی دیگه‌ای که ما داریم چه بسا بیشتر هم باشد، به خاطر اینکه به امنیت امت اسلامی و جامعه اسلامی و مردم مسلمان و حکومت اسلامی برمیگرده، لذا فوق العاده مسائل مهمی است. اما این سه تا عنوانی که عرض کردم در میان بقیه خب خیلی حساسیت بیشتری دارن. اینا مسائلی است که ما داریم که احیانا بخشش کاملا مرتبط با مسئله خبر می شود، مثلا مسئله اولایی که اشاره کردیم کاملا مرتبط با مسئله خبر هستش. البته مسئله سالسم به خبر مربوط میشه، مسئله سالسم، چون بالاخره شما که به این زن بد پیدا کردید احتمال از همین اخبار و بالاخره شایعات و اینها باشد دیگه، شما به اون زن بد پیدا کردید، ممکنه از این منشأ باشه. ولکن اونی که به شکل مستقیم با مسئله خبر مواجه است، یعنی مرتبط است، مورد اول است، اخبار مخبرین، جواسیس، عیون، نفوذی هایی که ما در بین دشمنان، در بین مخالفان داریم، یا نه اخباراتی که از سوی مردم صورت میگیره، افراد تماس میگیرن، خبر میدن فلان اینها و چی، و بالاخره ممکن است که خدای نکرده روی دشمنی این کار کرده باشن، روی دشمنی بخوان برای هم دیگه پاپوش درست بکنن، مشکل برای هم ایجاد کنن، و این نممکن است که کثیرا ما یقع که افرادی برای اینکه برای هم دیگه مشکل ایجاد بکنن میان و علیه هم دیگه مطالبی رو مطرح میکنن. بگذاریم، فلذا میخوام عرض بکنم که مسئله خبر فقط این نیست که حالا تو بحث حجت خبر واحد به شکل خاص تو اصول به اینجا ما ختم بشه بحثمون، تو فقه ما به شکل گسترده با این کار داریم، تو بحث شهادات مثلا در شهادت اونجا مطرح میشود، موارد دیگه که خب نیاز هست که اینا مطرح بشه، اخباری که افراد دارن از متأهل بودن یک خانم یا عدم تأهل او، اخباری که این زن دارد از شرایط خودش که من الان ذات بعل هستم یا شوهر ندارم، یا الان در ایام عده هستم یا نیستم، یا الان حامله هستم یا نیستم، اینا مواردی که خود اون زن لا یعرف الا من قبلها، ما اخبار او رو باید بپذیریم، نمیدونیم که دیگه خودش خبر دارد که الان در فرسون ایام عدهش هست یا از خواهی میکنم من حالا تعبیر میکنم ایام عده، حالا ایام عده که جای خودش، اما غیر از اون هر مثلا تون که بله اون عادت ماهیانه، حالا گاهی اوقات عده رو اهم به کار میبرن، اهم از عادت ماهیانه و عده طلاق یا وفات، حالا اینجا جدا میتونیم بکنیم عده وفات یا طلاق یا عادت ماهیانه، اینا چیزهاییست که خود اون زن میدونه. بگذاریم، به هر تقدیر ما ممکن است که در این موارد به آیات قرآن کریم رجوع بکنیم، از آیات قرآن استفاده بکنیم، اما فعلا برای اثبات حجیت خبر واحد نیازمند دلیل قطعی هستیم و به نحو قطعی هیچ کدام از این آیات شریفه اثبات نمی کنن حجیت خبر واحد رو، و انقردها و شبهات زیادی درباره اونها وجود دارد. اما ثانی، الاستدلال بالسنه. پس این اول بود، الاستدلال بالکتاب العزیز. الثانی، الاستدلال بالسنه. خب مورد بعدی استدلال به سنته که خودش به دو قسم تقسیم میشه، القسم الاول الاخبار، القسم الثانی السیره. اما القسم الاول الاخبار، در قسم اول اگر بخواهیم برای اثبات و حجیت خبر واحد از خبر واحد استفاده کنیم، واضح است که دور لازم میاد، یعنی نمیشود حجیت چیزی رو با خودش ثابت کرد، به وسیله خودش ثابت کرد، این نشدنی هست. پس اثبات حجیت خبر واحد این یا دور است یا تسلسله، یعنی شما بخواد حجیت این خبر واحد با خبر واحد دیگری ثابت کنید، باز نیازمند این است که حجیت همون خبر واحد رو باز با یه خبر واحد دیگری ثابت کنید، لتسلسل، تسلسل پیدا می کند، یا این که دور است، حجیت خبر واحد رو این خبر واحد رو با اون خبر واحد ثابت کنید، باز اون رو با این ثابت کنید، این نمیشه، دور لازمه. اصلا خاطرتون که به هر حال این که نمیشه. در مجموع اگر بخوایم حجیت یک اماره ظنیه رو اثبات کنیم، باید با یک دلیل قطعی این کار رو انجام بدیم، کما اینکه اشاره کردیم. فلذا در اثبات حجیت خبر واحد به وسیله الاخبار ما سه قسم خبر رو میتونیم در نظر بگیریم. یک، المتواتر المعنوی یا الخبر المتواتر المعنوی. دو، الخبر المتواتر الاجمالی. سه، الخبر المحفوف بالقرائن القطعیه او القرائن المفیده للعلم. خب این سه تا، یعنی تواتر معنوی، تواتر اجمالی و خبری که محفوف باشد به قرائن مفید علم، این سه تا چون به اصطلاح منجر به قطع و یقین میشوند، از اینها با اینکه خبر هستن میشه منتها در این حال میشه از اینها استفاده کرد برای اثبات حجیت خبر واحد، و دور و تسلسل هم لازم نمیاد. خب این قسمت اخبار. اما سیره، حکم جواز یا عدم جواز عمل به روایات ثقات، هرچند باعث اطمینان شخصی برای اونها نمیشده، ولی به شدت مورد ابتلاء متشرعین معاصر معصومین علیهم السلام بوده است. ببینید من تأکید میکنم متشرعین، مورد ابتلاء متشرعین معاصر معصومین علیه السلام بوده است. خب این از دو حال خارج نیست. یک، سیره اونها بر عمل به روایات ثقات استقرار پیدا کرده بوده. دو، نسبت به روایات ثقات توقف کرده بودند و به روایات عمل نمی کردند. از دو حال خارج نیست. یا این است که متشرعین که به شدت عمل به خبر واحد مورد ابتلاعشون بوده، یا این است که به اخبار آحاد ثقات عمل می کردن و سیرشون بر این امر انعقاد و استقرار پیدا کرده بوده، یا این که نه، نسبت به این اخبار توقف داشتن و به اونها عمل نمی کرد. از دو حال که خارج نیستش که. دوباره قسم اول، یعنی اونجایی که به اینها عمل می کردن، این باز خودش دو حالته. یک، به خاطر دریافت حکم جواز از شارع این کار را می کردند که در این صورت می شود سیرت المتشرعه. دو، به خاطر تطابق این امر با سجیه و طبع عقلایی خود این کار را می کردند که این می شود سیرت العقلا. پس ببینید، ما در اینی که سیرت العقلاء رو اینجا میخواییم مطرح بکنیم، اما چیکار کردیم؟ عنوان بحثمون متشرعین بود، گفتیم متشرعین مورد ابتلاعشون بوده اخبار آحاد، و اگر به اینها عمل میکردن، حالا ما باید ببینیم که آیا این رو به ما هم متشرع انجام میدن یا به ما هم عقلاء. فرقی میکنن؟ البته فرق که میکنن. اگر به ما هم متشرع انجام میدادند، ما همین که رد نیازمند این نیست که ردم به دنبال عدم وجود رد و منع باشیم، نه، نیازی نیستش. بگه ما متشرع و ما هم متشرع این کار رو میکردن، خب از منظرتون که. اما اگر بگیم نه، متشرع به ما هم عقلا این کار رو میکردن، اون وقت باید که اثبات بکنیم عدم رد و منع را، یا از اون طرف برای ما احراز نشود وجود ردع و معنا. خب بحث سنت و استدلال به سنت شریفه برای اثبات حجیت خبر واحد عمده دلیل ماست و دلیل اصلی ما هستش. هم از اخبار می شود استفاده کرد، هم از سیره می شود استفاده کرد، گرچه سیره در اینجا مهمتر هست و بهتر ما رو به نتیجه میرسونه، ولیکن در مجموع چون بحث اصل بحث ما هست و مفصلا باید ازش بحث کنیم، انشاءالله اینو میذاریم برای بعد از این، به تالی بهش میپردازیم. بریم سراغ مورد سوم و چهارم. پس مورد اول الاستدلال بالکتاب العزیز بود، الثانی الاستدلال بالسنه، الثالث الاستدلال بالاجماع. الاستدلال بالاجماع در میان قدما، جناب سید مرتضی علم الهدا، ایشون مدعی وجود اجماع بر عدم حجیت خبر واحد است. ایشون میگه که ما اجماع داریم بر عدم حجیت خبر واحد، و دقیقاً به عکس ایشون جناب شیخ الطائفه شیخ طوسی که شاگرد سید مرتضی هم بوده است، ادعا میکنند که بر حجیت خبر واحد اجماع وجود دارد. یعنی استاد میگه ما اجماع داریم بر عدم حجیت خبر واحد، شاگرد میگه اتفاقا اجماع داریم بر حجیت خبر واحد. حیث استادی و شاگردی اینها هم فعلا ما کاری نداریم. اون چه که عجیبه است این است که اینا معاصر هم هستن، کتاب هاشون هم تقریبا به لحاظ زمانی نزدیک به هم نوشتن، و حتی چه بسا شیخ طوسی زودتر از سید مرتضی شروع به تألیف کتاب اصولی خودش کرده و ظاهرا از کار هم خبر نداشتن، کارهای همدیگر ندیده بودن، این جداگانه می نوشته و جداگانه می نوشته، میخوام بگم یعنی همزمان است بالاخره، یا قریب الافق هست، و در یک زمان دو نفر چنین ادعایی رو مطرح کنند. یکی ادعا کنند که اجماع داریم، خوب توجه بشود، نمیگن عدم الاجماع بر حجیت خبر واحد، نه، میگه اجماع بر عدم حجیت، اجماع بر عدم حجیت، میگه اصلا اجماع داریم که خبر واحد حجت نیست، همچنان که قیاس حجت نیست. در مقابل جناب شیخ طوسی مدعی است که اجماع داریم بر حجیت خبر واحد. خب ما چه کار میکنیم با این اجماع؟ طبیعتاً اون چه که اثبات میکند حجیت خبر واحد را اجماع بر حجیت خبر واحد است که جناب شیخ طوسی مطرح فرمودن، لکن این اجماع معارض است با اجماعی که مثل جناب سید مرتضی ادعا میکند و مثل جناب قاضی ابن براج ترابلوسی که هر دو از قدما هستند این رو قائل هستند، هم جناب سید مرتضی هم جناب قاضی ابن براج هر دو از قدما هستند و بعد از اینها هم بزرگان دیگری به اینها پیوستند مثل جناب سید ابن زهره حلبی و همچنین برخی دیگر از جمله جناب ابن ادریس که حجت خبر واحد رو قبول ندارد، ابن ادریس حلی حجت خبر واحد رو قبول ندارد. خب به هر حال این اجماعی که جناب شیخ طوسی گفته است و بعضی دیگر هم گفتند، این اجماع معارض است به اجماع مورد ادعای سید مرتضی که اتفاقا اجماع مورد ادعای سید مرتضی به وسیله برخی دیگر از علما هم تلقی به قبول شده. این نیست که بگیم که جناب سید مرتضی متفرد است در این رأی، نه، دیگران هم با او همراهی کرده اند. فلذا ما که قائلیم در اجماع و شهرت آن چیزی که دارای قیمت و ارزش است عبارت است از اجماع قدمایی و شهرت قدماییه، در اینجا ما باید به سراغ قدما بریم. وقتی به سراغ قدما میریم میبینیم اتفاقا همین قدما بعضیشون قائلن به اجماع بر عدم حجت خبر واحد مثل سید مرتضی، بعضی قائلن به وجود اجماع بر حجت خبر واحد مثل شیخ طوسی، و این تعارض موجب می شود که ما نتوانیم از اجماع برای حجت خبر واحد استفاده بکنیم چون معارض دارد. جالب این که الی زمان ناهذا هنوز این بحث وجود دارد که حل این تعارض چطور ممکنه. میدونی اینجا اصلا بحث حجت خبر واحد بذارید کنار اون فرض کنیم ما ثابته برامون، اصلا چطور میشه دوتا عالم همزمان با هم دیگه دوتا اجماع 180 درجه مقابل هم؟ یه بنده خدایی میخواست بگه دوتا هم مقابل هم گفت 360 درجه هرچی برش میگفتیم بابا این که یعنی همون میشه 360 درجه برمیگه سر جای خودش، گفت نه خیلی با هم اختلاف داره 360 درجه هم نظرتون که حالا برتردی 180 درجه مقابل اوز این طرف اون طرف، اصلا بگیم جمعش میخوام بگم مسئله است که مسئله است، نقلم نشده از این بزرگان تو کتابهاشون، خب موجوده دیگه بالاخره میشه دید، لذا این نیست که بگیم بر اساس منقولاتی است لعل دقیق نقل، نه دیگه مطلب قطعیه که ایشان چجور اجماع نقل کرد اونم چجور دیگه، حالا اینجا هی توجیه میکنن دیگه مفاد این اجماعات رو. بالاخره کسانی که قائل هستند به حجیت خبر واحد معمولا توجیه میکنن اجماعی که جناب سید مرتضی ادعا کرده دیگه، میگن آقا اجماعی که ایشون ادعا میکنه منظور اینه مثلا خبر واحد ضعیف، مثلا خبر واحد غیر ثقه، خبر واحدی که مثلا فایده ای نداشته باشه، حجیتی نداره، چه میدونم این چیز دیگه، حالا آخر اینجا مطرح میکنن. برحال این از اجماع، در مجموع از اجماع هم ما نمیتوانیم استفاده کنیم به این بیانی که عرض شد. اما رابع الاستدلال بالعقل، و اگه همه بحثای اصولی همینطور باشه تنزو تموم میشه دیگه، مثلا معلوم شد که هیچ دلیلی در کار نیست و خلاص. عمل استدلال بالعقل، خب برخی از بزرگان به دلیل عقلی متعرض شده اند. جناب سید مرتضی علم الهدا در کتاب الزریعه اونجا میفرماید فصل فی ذکر دلالت علی جواز تعبد بالعمل بخبر الواحد، فصلی در ذکر دلالت بر چی آقا؟ اینی که تعبد به خبر واحد جائز است، یعنی ممکن است. ممکنه، من رد نمی کنم، ممکنه انسان متعبد به خبر واحد بشه، اما اگر دلیل وجود داشته باشه، ولی دلیل نداره. بعد بهشون فرمودن اعلم ان فی المتکلمین من یذهب الی ان خبر الواحد لا یجوز من جهت العقل ورود العبادت بالعمل به، میگه در بین متکلمین کسانی هستند که حالا میتواند اشاره به جناب ابن قبه باشد، فرض بفرمایید در میان متکلمین کسانی هستند از قبیل ابن قبه که میگن اصلا جایز نیست و ممکن نیست، چون جواز عقلی مطرح هست. جواز عقلی معنی امکانه، لا یجوز من جهت العقل یعنی لا یمکن، ممکن نیست عقلا که ما بگیم که ورود العبادت بالعمل به یعنی تعبد منظور هستش، ما متعبد شده باشیم به عمل به خبر واحد، عقلا این محال است. و صحیح و ان ذالک جائز عقلا، جناب سید مرتضی میگه اما صحیح این است که این امر عقلا ممکن، منع و استحاله عقلی ندارد. خب پس برخی عقلا محال دانستن، لیکن جناب سید مرتضی فرمودن نه خیر، عقلا محال نیست. همچنین ایشان در جای دیگری اینطور میفرمایند، میفرمایند که والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد، و متعبد بشویم به قیاس و عمل بکنیم به خبر واحد، عقل از این امر منع نمی کند. ولو تعبد الله تعالی بذلك لساغ ای لجاز، اگر خداوند متعبد بکند به این مطلب این جایز است. ولدخل فی باب الصحه، و این داخل در باب صحت خواهد بود. لأن عبادته ای عبادت الله بذلك ای بالقياس والعمل بخبر الواحد توجب العلم الذي لابد ان يكون العمل تابعا له، اگر خدای بزرگ ما رو متعبد بکند به عمل به قیاس و خبر واحد، در این صورت به واسطه این که خدا جعل حجیت کرده است برای قیاس و عمل به خبر واحد، علمی که ما در مقام عمل باید از آن پیروی بکنیم و عمل باید تابع آن باشد، این علم حاصل میشه، این علم حاصل میشه. پس ببینیم معنی علم در نگاهشون گسترده بوده، بیشباهت نیست به همون مبنای محقق ناینی که العلم و علمان، علم الوجدانی و علم تعبدی. در واقع یعنی علمی که خواسته خدا میتونه تعبدن ایجاد بشود به این معنی. خب عرض کردیم که برخی از اعلام ماضی به دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد اشاره کردن، از اهل سنت هم همینطور، هم سنی هم شیعه به این بحث پرداختن. البته بعضی هم دلیل عقلی رو همون بناء عقلا دونستن، میگن دلیل عقلی بعد از بناء عقلا سخن میگن، که واضح است که بنابر رأی تحقیقی این دوتا یکی نیستن. دلیل عقلی چیزی است، بناء عقلا چیز دیگری هستش. به هر حال دلیل عقلی هم در اینجا مخدوشه، لذا از معاصرین کسی قائل به اون نمیشود و حتی اون رو ذکرم نمی کنه. شما در کتب معاصرین ببینید معمولا کسی اصلا اسمی از دلیل عقلی نمیاره. این دلیل عقلی که گفتن بیشتر تناسب دارد به همون مبنای اهل سنت. فقط مهم این است که با توجه به جوابی که به شبهه ابن قبه و امثال اون داده میشه، استحاله و امتناع عقلی برای جعل حجیت برای خبر واحد رد بشه، که این مقدار صورت گرفته، آیان به شبهه ابن قبه جواب دادن. مهم این است که ما بگیم عقلا مانعی وجود ندارد برای حجت خبر واحد، همین مقدار یکفینا، برای ما کفایت میکنن. محضر مبارکتون که دیگه بخوایم با عقل ثابت بکنیم، نه این با عقل ثابت نمیشه، اصلا عقل به این جور مسائل ورودی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.